أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حقیقت چنانچه روح جنور به هم رسانید و آدم با آمدن به دنیا ذریه کرده کرد، اما از مقام اصلی و محبوب حقیقی دور افتاد، مثل عاشق و معشوق که در بیابان با هم به عشق بودند و عشق هرگز خلوتی نیافت و به وصال نرسیدند. در شهر و آرزو می نمودند که کاشتم همان بیابان را به دست آوریم. آنکجا انبیا که مأمور به دعوت شدند، اگر چه جنود یابند اما به فرا باز گرفتار دارند. و محمد صلی الله علیه و آله فرمود: یا لیلی طرف و محمدن لم یخلو محمد. مقام روح خیلی بالاتر از مادیت و او جنبه تجرد دارد و از این عالم بالاتر است. مقام حضرت آدم هم علیه السلام در بهشتی که برای او معاین شد و او بود و حوا، دیگه کسی با اونها نبود. وقتی که روح والد این عالم شد و جنود به انسانی ایدناه و به جنود لمترونه ها والد عالم مادی که شد، تجرد که داشت تجردش دور شد، یعنی کمتر شد و به مقام به مادیت ارتباط پیدا کرد. همینطور حضرت آدم وقتی در بهش بود، او بود و حوا، تا اینکه شیطان فریب داد. شیطان فریب داد و او را از عالم خلوت و از بهشت قرب دور کرد، فریب داد و بیرون آمد. خداوند او را بیرون آورد، از اونجا فرمود برو، اینجا جای تو نیست، چون اطاعت امر من نکردی باید بری. آدم بیرون آمد با حوا. روح هم مأمور این عالم شد و مأمور مادیت شد، یعنی روح مرتبط به ماده شد و در این عالم افرادی پیدا کرد، کثرت پیدا کرد. صورت ظاهر این خوب بود واسه اینکه جنودی به هم رسانید، روح جنودی و قشونی به هم رسانید. تمام این مادیات همه تحت نظر روح بودن و مسلط شده بود روح برون. حضرت آدم هم وارد این عالم که شد، از اون عالم بیرون آمد، اومد اولاد پیدا کرد، ذریه پیدا کرد، کثرت ذریه جمعیت او رو زیاد کرد. این صورت ظاهر خوب بود، صورت ظاهر هم او جنود پیدا کرد، هم روح و هم آدم، ولی واقعش خوب نبود. موزنگه دور شد از محبوب خودش، منظور خودش دور شد و مدتها به فراغ مبتلا بود. آدم و حوا مدتها به فراغ محبوبشون مبتلا بودن تا اینکه توبه کرد. توبه کرد آدم و توبه علیه و حوا هم توبه کرد از اون ترک اولایی که برای اونها پیدا شده بود، که خداوند فرمود شما ترک، خداوند فرمود که شما ترک اطاعت من کردید، باید بیرون بروید، باید بیرون بروید و دور شوید از مقام من، قرب من. این است که مجبور شدن سالها در اخوان رسید، از 200 سال گریه کردن، از خود از هم هم دور بودن، حوا و آدم از هم دور بودن. حوا در اون مقام در طرف جده و
اون قسمت ها بود.
آدم هم در سرندی بهن
تا بالاخره گشتند و پیدا کردند هم دیگر
در عرفات که بعضی اخبار رسید از علت این که نامش عرفات است
این است که در اونجا هم دیگر شناختند آدم و حوا هم دیگر شناختند و به منظورشون رسیدند. بعدا 200 سال تمام گریه میکردن برای چه برای که یک ترک اولای از اونها ساده شد تا خداوند رحمت شامل حال اونها شد و در اونجا هم دیگر دیدن و ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. آدم و حوا عرض کردن خدایا ما بر خودمون ظلم کردیم که اطاعت امرتو نکردیم و تو فرمودی ترک این شجره منهیه بکنید ولی ما اطاعت نکردیم دور شدیم مهجور شدیم ولی ما به خطای خودمون آگاه هستیم اگر تو ما را نیامرزی ما زیانکار هستیم سرمایه را از دست دادیم هیچی هم نداریم فقط محتاج عنایت تو هست. این است که خداوند توبه داد و گناه اونها را بخشید و توبه داد مجدد در اینجا مأمور دعوت شدن یعنی خیلی است که اولاد نرسن ولی بالاخره اولاد پیدا کردن حامیل و حامیل و بعدم اولاد دیگه جمعیتی ها شد و مأمور دعوت شدن ولی در این حال اون مقام و قرب رو بهتر میخواستن این حالا دورند و اثری ندارد به اون حال اونجا مقام و قرب رو میخواستن که در بهش به تنهایی در با محبوب خودشون خلوت دارد و روح هم وقتی که تنها بود البته به مقام و قرب نزدیک بود و مورد عنایت بود ولی به این عالم که آمد و گرفتار مادیات شد اومد دور شد دور شد نیست که اون میگوید حافظ میگوید ای خوشون روز که پرواز کنم تا بر دوست به هوای سرکویش پر و بالی بدم در اون مقام. پس اینها به ظاهر یعنی دور شدن و از مقام غرب مهجور شدن ولی خب مأمور دعوت شدن کسرات به توجه به کسرات پیدا کردن و مأمور دعوت شدن همونطور که پیغمبر صلی الله علیه و آله می فرماید که یا لیت رب محمد لم یخلق محمد ای کاش خدای محمد خلق نمی کرد محمد را. یعنی من به این عالم که آمدم گرفتار کسرات شدم گرفتار مادیات شدم گرفتار مردم شدم گرفتار صدمات اونها شدم ولی در اون عالم که بودم نه در اون عالم اصلا خلوتی بود خودت با خدای خودم و دیگری نبود. پس بنابراین صورت ظاهر مقامی داشت و کسرتی داشت ولی در مقام باطن همون خلوت رو میخواست همون خلوت رو میخواست اینست که در این عالم هم همیشه از خدا میخواست اون خلوت رو بیداره میشه و بده اینست که محمد در این عالم که بود جنبه نبوتش بود ولی اون عالم که بود با محبوب خود بود او جنبه ولایت بود. پس ولایت باطن نبوت حقیقتون ولایت فناس و نیستی خودی نبوت و رسالت بقاست و بقای خدایی مقام هر سه فوق حد سه اصطلاح هست یکی مقام ولایت و نبوت و رسالت مقام نبوت یعنی خبر دادن از عالم بالا بدی مقام رسالت یعنی پیغام بردن پیغام آوردن یکی هست همونجور خودش چیزهایی میبیند و میگوید و دیدم، یکی هست میگوید نه من آمدم به شما این پیغام رو میارم. اون مقام اولی که خبر دادن باشد و مشاهده خودش این نبوت است، این که مأمور باشد برساند به دیگران این رسالت است که پیغام هست. اون که در هر دو هست و واقعیت هر دو رو نشون میدهد، او از این است که از خودش فانی باشد و به هم باقی باشد و این مرحله ولایت است. پس هر سه مقام بلند است و فوق حد است، ولی همانطور که گفتیم ولایت سریان دارد. حقیقت بود نبوت در محمد صلی الله علیه و آله ما ادری ما یک علبی ولا بکن این نحنو و این نحنو الا بشر و منسود و اظهار عدم احتیان مخترعات بدونه اینما انت منذر و انذر عشیرت کل از اغرمین و بلغ رسالته ولایت و لکل قومین هاد و ناد علی مکر العجایب و مهمون و مهمانی چهل جا از مرد و از زن نمودن فعلم تفعل فما و لفت رسالت هست. جنبه رسالت انذار است، اخبار است، نبی و سیب. جنبه ولایت هدایت است و آم دامن و رحمت. لا اکتاف دین انت به وصف رسالتک و علا خلیفتک و به وصف ولایت هل لحظه به شکل متعیار برامن محمد و علی خلیفت الله. این ها مراتب مختلفه که به اعتباراتی فرق می کنند. واقعش یکی محمد و علی هر دو یکی. و محمد جنبه انذار هم دارد، جنبه تبشیر هم دارد، رسالت هم دارد، ولایت هم دارد و نبوت هم دارد. علی علیه السلام جنبه رسالت ندارد. نبوت باطن نبوت که خبر دادن باشد درش هست، ولی اظهار نباید بکند الا انه لا نبی بعد. این وقت در پیغمبر می فرماید در قرآن ما ادری ما یفعلو بی ولا بکن این نحنو الا بشر مثل کن، یعنی می فرماید خداوند می فرماید بگو من نمی دانم که خدا با من چه خواهد کرد، خدا با شما چه خواهد کرد، من به ظاهر بشری هستم مثل شما، یعنی صورت ظاهر حکم سایر افکار بشر ندارد غیر از باطن ولایت که در اون اثر می کند. صورت ظاهر افکار به حکم سایر افکار بشر. انما انت منذر اشاره به پیغمبر، تو انذار کننده یعنی ترساننده خبر دهنده ای به اون چه که بعدن عذابی واقع بشود. یا آیه و انذر عشیرت کل اقربین می فرماید بترسان اقوام نزدیک خودت را که مأمور حضرت مأمور دعوت اقوام شدن. اول 40 نفر از بزرگان قوم خودش دعوت کرد و با اونها رسالت خودش را ابلاغ فرمود و خب کسی قبول نکرد. بعد فرمود که کیست که دعوت من قبول کند و بعدا جانشین من بشود، وسیج من و خلیفه من باشد. هیچ کس جواب نگفت. علی علیه السلام بچه طفل 10-12 ساله‌ای بود. علی از بلند شد از که من حاضرم ایمان بیاورم. حضرت فرمان ساکت باشد. باز مجدد این فرمایش رو ابلاغ فرمودن و بیان فرمودن، باز هم هیچ کس حرکت نکرد. باز علی بلند شد از که من حاضرم اطاعت تو بکنم دارم. باز هم حضرت فرمودن که نه ساکت باشد. دفعه سوم که فرمود باز علی علیه السلام حرکت دیگری بلند نشد. حضرت قبول کرد فرمودن که تو وسیع من هستی، خلیفه من هستی، جانشین من هستی. و وارث من هستی، ادای دین من میکنی و امثال. ابو لهب و ابو جهل شروع کردن به مسخره کردن ابو طالب، گفتن دیگه تا حالا مطیع محمد باید باشی، از حالا باید مطیع علی هم فرزند کوچکتم باشی. هیچ کس دیگه جواب نگفت به اون حضرت مگر علی علیه السلام، که اولین کسی که ایمان آورد علی. حالا اهل سنت میگن که آخر او که مکلف نبود، او که بالغ نبود، به قول خودتون 13 ساله یا 12 ساله بود. 12 ساله که بالغ نمیشه، ایمان نمیاره، ایمانشم به اینا مانم بیاره قبول نمیشه. ولی اینا خجالت نمیگن، آخر ایمان بالغ بودن اینا تکلیفیست که پیغمبر معین فرموده و بعد چند سال بعد که پسر تا در چه سن بالغ میشه و دختر در چه سن. و در اون موقع که این حکم نبود تکلیف که از 15 سالگی و به اضافه بعد پس 15 ساله هم باشد، اون چه پیغمبر میفرماد او درسته. وقتی پیغمبر فرمود من قبول کردم، این درست است دیگه. همونطور که در حضرت جواد علیه السلام، امام محمد تقی علیه السلام 8 ساله بود که امام شد. پس بنابراین ما ایراد بگیریم همونطور که اهل سنت ایراد گرفتن که او که مکلف نبود چرا ما او امام بشود. درست ما میگویم هرچی اون بزرگواران بفرمایند درسته. امام رضا او رو معین فرمان بده جارشنی خود درسته. علی پیغمبر علی ره قبول کرد ایمانش درسته. این است که مأمون علما رو جمع کرد، علمای اهل سنت، چون مأمون معتقد به تشیع بود. علما رو جمع کرد و پرسید که من از شما میخوام بپرسم، هر کدام برخلاف بگویید گردنش میزنم، میخوام بپرسم که علی افضل بود یا ابوبکر. اینا بیشتر گفتن ابوبکر افضل. پرسید برای چه؟ گفتن یکی برای این که پدر زن پیغمبر بود، یکی این که اول کسی که ایمان آورد ابوبکر بود. مأمون گفت که خب اولا شما گفتید اول کسی که ایمان آورد ابوبکر بود، ابوبکر که در اون دعوت قوم خویشی که پیغمبر فرمود که نبود، همین 40 نفری که دعوت کرد اینا همه فامیلش بودن، از غیر دعوت نکرد. اون موقع که ابوبکر جز فامیل نبود، پدر زن نبود و او که جز این دعوت 40 نفر نبود و در اون جلسه بود که علی ایمان آورد و پیغمبر قبول کرد. اینها گفتن که آخر علی در اون موقع مکلف نبود، بالغ نبود، ایمانش درست نیست، ایمانش درست نیست. و بعد از اون و این است که بعدش ابوبکر ایمان آورد. ابوبکر که ایمان آورد خب پس ایمان او مقدمه. مأمون گفت که آیا علی در اون جلسه که ایمان آورد پیغمبر قبول کرد ایمان او را؟ همه گفتن بله پیغمبر ایمان او را قبول کرد. خدا آیا پیغمبر علی خودش قبول کرد ایمان آورد یا پیغمبر دعوت کرد؟ گفتن نه پیغمبر همه را دعوت کرد، پس علی را هم دعوت کرد. آیا پیغمبر از به امر خودش یا خیال خودش دعوت کرد یا خدا او را امر فرمود؟ گفتن نه خیر، به امر خدا بود که دعوت کرد. گفت خب وقتی که خدا فرمود و پیغمبر دعوت کرد علی قبول کرد یا نه؟ گفتن بله علی قبول کرد ایمان. بعد از اون که علی ایمان آورد و قبول کرد آیا پیغمبر ایمان او را قبول کرد یا نه؟ همه گفتن بله پیغمبر ایمان را قبول کرد. دعوت ایمانی را که قبول کرد پیغمبر آیا خدا هم بعدن پذیرفت یا نه؟ همه گفتن بله. گفت پس بنابراین خدا امر فرموده، پیغمبر دعوت کرده، علی ایمان آورده به دعوت پیغمبر، پیغمبر هم بعدن دعوت او را قبول کرده، خدا هم دعوت پیغمبر را قبول کرده. پس علی ایمان آورده، پیغمبر را قبول کرده خدا. پس شما چه غلط میکنید؟ چه حرفی میخواد بزنید؟ اگر دو مرتبه گفتید ابو بکر افضل است، گردن شما را خواهم زد. به همین دلیل گفت که ثابت شده که علی افضل بود، علی اول من آمن بود. همونطور که در اون حدیث دیگه حضرت میفرماد که انا اول سباق، انا سابق العرب و بلال سابق النب و سلمان سابق الفرد و صحیب سابق چروم و بلال سابق الحبش و خباب سابق النب. من یکی از پیش قدمان هستم. امروز فقرا هم معمول دارن اصطلاح پیش قدم. میفرمان من یکی از پیش قدمان هستم، من پیش قدم عرب هستم، واسه اینکه قبل از من کسی ایمان نیاورده. یه خودش تصریح به این که قبل از حضرت هیچ کسی و عرب. پس بنابراین ساعت پیش قدم همه عالم میشه، واسه اینکه قبل از عرب که کسی ایمان نیاورده بود. پس کسی که پیش قدم عرب بوده پیش قدم همه بوده. من پیش قدم عرب هستم، سلمان پیش قدم ایرانی ها هست که از اون زودتر کسی ایمان نیاورده، و بلال پیش قدم حبشی ها سیاه ها، و صحیب سابق روم، پیش قدم رومی ها صحیب بود، و خباب سابق نب، از این قبائل کولی رو میگن نب، خباب سابق اون ها پیش قدم اون ها. پس من پیش قدم همه بودم، بنابراین حضرت مقدم بود پس همه. این است که انذار کرد اونها رو، یا بلغ رسالتت امر بود این که هم پیغمبر خود رو به همه برسون. ولی در ولایت لکل قوم هار، هر دسته هدایت کنندهی دارن که مقصود ولیست و امام. و ناد علی یم مستر العجائب، در جنگ خیبر صدا می زند، یعنی به پیغمبر می فرماید که ندا کن علی را که او محل ظهور عجایبه. علی را او هم در درماندگی علی را صدا می زند، پیغمبر هم علی را صدا می زند. یا مهمانی چهل نفر در یک شب که خوب رسیده از حدیث که حضرت یکی حالا سلمان بود یا ابوذر بود، یکی از اینها بود در مجلس صحبت شد، گفت دیشب علی مهمان من منزل ما بود. اون یکی دیگه گفت که فرمی جنر گفت نخیر دیشب علی مهمان ما بود. اون یکی دیگه شنید گفت نخیر علی دیشب مهمان ما بود منزل ما بود. خبر به پیغمبر رسید، پیغمبر گفت نخیر علی مهمان ما بود دیشب. خبر به فاطمه رسید، فرمود اصلا علی از شب اونش دیشب از بنزل بیرون ننیر، با من بود. این که در چهل جا در اخبار رسید از اون شب مهمان بود. این که جنبه ولایت، جنبه نبوت، خب علی مهمان پیغمبر بود، ولی جنبه ولایت علی در همه جا هست. اما در جنبه نبوت فعلم تفعل فهم و بلغ رسالت هست. پیغمبر میفرماید انا نبی یوسف، که جنبه نبوت نیست، ولی در مقام ولایت لا اکرام فیدید. یا اشارت تو همون جنبه رسالت داری، ولی علی خلیفه اوست به وقت خلیفه توست به وقت ولایت. هل لحظه به شکل اون بود که ایار برآمد، گه ما پیر و جوان شد الى آخری اتیان میکرد و ما اظهار معجزات هم میکرد. اما در مقام ولایت نخیر دارد که انما انت ولکل قوم هاد، هر قومی هادی دارد و راهنمایی دارد. یعنی ولایت باید
انجام بشود و پیغمبر از نظر ولایت میفرماید، از نظر ظاهر میفرماید از انذر عشیرتک الاقربی و بلغ رسالتک، میفرماید که اقوام نزدیک خودت را بترسان، یعنی اونها را هدایت کن و راهنمایی کن و پیغمبری خودت را بفرما و رسالت خودت را به اونها برسون. این جنبه پیغمبری است. اما جنبه ولایت میفرماید لکل قوم ها، هر قومی هدایت کننده ای دارد، یعنی باید حتما باشد، همه مردم باید حالی داشته باشد که خود پیغمبر هم در غزوه خیبر میفرماید ناد علی مظهر العجائب، یعنی بخوان علی را که محل ظهور عجائب است، یعنی عجائب و غرائب از او ظاهر می شود. این جهت اون موقعی که پیغمبر یک روز ابوبکر را فرستاد برای جنگ با خیبر، آمدن و قلعه خیبر هم بسته بود، از بالا هم تیراندازی می کردن و اینها هم هر چی کردن نتوانستن پیشرفت بکنن. این است که شب که شد برگشتن، اظهار خجلت ابوبکر، اظهار خجلت، اظهار ناتوانی کرد که پیغمبر که نتوانست فتح کنه. فردا صبح حضرت عمر را مأمور کردن برای رفتن به قلعه خیبر، یعنی دیوار قلعه که بسته بود که فتح کنند، و عمر هم رفت نتوانست کاری انجام بده و شب برگشت. خبر دادن به حضرت که عمر هم مثل ابوبکر نتوانست کاری انجام بده. عمر حضرت فرمود که فردا کسی رو میفرستم برای جنگ با اینها که بر نمیگردد مگر اینکه فتح کند، تا فتح نکند بر نمیگردد. میفرماید کسی که خدا او رو دوست دارد، پیغمبر او رو دوست دارد، او هم خدا و پیغمبر رو دوست دارد، این شخص که من میفرستم که تا فتح نکند بر نمیگرد. همه اون شب منتظر بودن که نام اونها برده بشه، همه به اصطلاح خودشون رو منتظر کاندید میدانستن، منتظر میدانستن برای اینکه پرچم اسلام به او داده بشود و برود و فتح. همه اون شب بیدار بودن و از خدا میخواستن که این کار انجام بدن. صبح که شد همه بیدار بودن بعد از نماز صبح. علی علیه السلام در اون چند روزه چشمش درد میکرد، واسه گرمی هوا و عرق زیاد چشمش درد میکرد که نمیتوانست از خیمه بیرون بیاید. صبح که شد علی پیغمبر فرمودن علی کجاست؟ همه متوجه شدن، فهمیدن که نخیر، خیالات اونها که امیدی باشد که اونها را پیغمبر بخواهد برای این جنگ نیست. آمدن عرض کردن که علی که چشمش درد میکنه و نمیتواند بیاد بیرون، حضرت فرمود بیارینش همونجا. علی سرش پایین بود، چشمش درد میکرد، او را آوردن خدمت حضرت. حضرت اینطور که می نویسن آب دهن به چشمش ریختن، چون موقعی هم که یعنی وقتی چشم خیلی پژمرده باشد و اثر عرق و اینها باشد، می گوین که وقتی بیداری بر اثر همین کار بیدار که می شود، انگشت خودش با آب دهن خودش آلوده بکنه و دور چشمش بمالد که پاک بشسته بشود و پاک بشود. این خیلی خوبه برای روشن شدن چشم. علی را آوردن، حضرت آب دهن مبارکشون را به دوری به چشم علی مالیدن. علی چشمش خوب شد، باز شد که بعد گفت از موقعی که پیغمبر آب دهن به چشم من
مزاج هیچ وقت گرفتار درد چشم نشدم، دیگه محتاج به دوا نشدم، در چشمم درد نگرفت. این است که حضرت او رو فرستادن، حضرت فرستادن برای جنگ و دیگه یقین میدونستن که علی کسی نیست که بره و جنگ یعنی فتح نکرده برگرده. از این جهت همه خب رفت علی علیه السلام تشریف بردند و چند نفر هم آمدن از بالای قلعه ابرایی هم آورد شدن با علی و کشته شدن. بعدم خوب می نویسن که اون مرحب که یکی از جنگجویان معروف اونجا بود که با چندین نفر هم آورد بود، او هم آمد و چیزی خونده شد از دو طرف و معمول داشتن در عرب که هر کدام میان ادعا می کنن شعر می کنن که من کی هستم و پدر من کی هست و چه این و اون هر دو. بالاخره بعد از جنگ آخرش مرهم پر کشته شد، یه قبی اونها شکسته شدن. حضرت خب فرمودن که خندقی هم کنده بودن دور قلعه و آتیش داده بودن. حضرت تشریف آوردن به کنار در قلعه خیبر، قلعه در آهنی خیلی بزرگی که خیلی مشکل بود حرکت دادنش. حضرت تشریف آوردن و حالا اونها نگاه میکنن، دشمنان هم نگاه میکنن ببینن علی چه میکنه، یاران علی هم مسلمین هم اون طرف خندق، هنوز که خندق نتوانستن از خندق برن به اون طرف، علی با اسب خودش جست و رفت به اون طرف کنار قلعه خیبر. بالاخره نگاهی کردن دیدن هیچ، خیلی مشکله. حتما با اون دست ملکوتی و قوت ملکوتی زده با دستشون پایه این در که به زمین رسیده بود کشیدن بلند کردن، یک مرتبه دست در بلند شد و افتاد باز کرد. اینها متعجب شدن، دروا شد همه راه بره قلعه. حالا راه قلعه باز شده ولی مسلمین اون طرف خندق هستن و متعیر بودن. در حضرت بلند کرد که بین خندق بگذارد که رد بشه، دیدن خندق این در هم کوتاه است که نمی شود نمیرسد از اون طرف خندق به این طرف. حضرت دو در خندق را کندن و آوردن و خودشون در وسط ایستادن و در روی زانوشون گذاشتن و فرمودن رد بشید. حضرت ایستادن در روی زانو و این پل بسته شد، پلی بین در و اون طرف بسته شد و همه مسلمان ها، همه جنگجویان و مسلمین پیاده و سواره از روی این پل رسوان. پلش پایش چه بود؟ پایش پای علی بود، روزانوی علی بود بودن و از روز آن رد شدن. این است که فتح خیبر با واسطه علی علیه السلام که اومد. سحرگاه بود که حضرت ندا رسید از جبرئیل که ناد علی یمت فر العجائب تجد و اونن لکه فن نوان، علی رو صدا کن به پیغمبر. جبرئیل به علی گفت، به پیغمبر گفت علی رو صدا کن که اون محل ظهور عجائب است، او رو در همه کار یار خودت میدانی و یاور توست. این است که آمدن همه فتح کردن. این اون جنبه ملکوتی بود، جنبه ولایت که از علی پیغمبر، از جنبه رسالت به علی کمک، از علی کمک گرفت، از جنبه ولایت. یا حدیث دیگری که اینها رسیده است می نیسن سلمان و ابو ذر با هم صحبت می کردن خب هر دوشون دارای مقام بلند ولایت بودن، معرفت علی علیه السلام بودن. حالا یادم نیست سلمان به ابوذر اظهار کرد یا ابوذر به سلمان که دیشب علی مهمان من با هم بودیم. اون یکی گفت که نم علی دیشب منزل ما بود مهمان ما بود. یکی دیگه شنید گفت نه دیشب من علی رو مهمان کرده بودم و علی مهمان ما بود. خبر به پیغمبر رسید، فرمود دیشب علی با من بود، مهمان من بود. جبرئیل شنید و عرض کرد خدمت حضرت نه علی دیشب با من مهمان با هم بودیم. خبر به فاطمه زهرا رسید، حضرت فرمان اینا همش به خودش، دیشب علی در خانه خودش پهلوی من بود. اومد خبر دادن، بعد معلوم شد که در اون شب علی در 40 جا منزل دارم، در 40 جا مهمان بود، یعنی در دل 40 نفر مهمان بود و دل اونها روشن بود به نور علی. این جنبه ولایته. اومد در جنبه نبوت، فعلم تفعل فما بلغت رسالتن، امر می شود به این که علی رو باید جانشین خودش کنی. حضرت فرمودن آخر مردم را رضی هستن، عده با مخالفن با علی، و من چطور با اونها جواب اونها رو چه بگویم؟ و مگر خودت ما را حفظ کنی؟ بالاخره در جحفه ندارسی آیه نازل بود که فعلم تفعل فما بلغت رسالتا، اگر این کار نکنی رسالت خود رو به اتمام نرسونی. و مجبور شد حضرت که ابلاغ کند امر رسالت. از این جهت در باره نبوت می کنند انا نبی و سیک، من پیغمبر شمشیر هستم، یعنی واسه شمشیر هدایت میکنم و دعوت میکنم. از اون طرف یک جا دیگر میفرما لا اکراه فی دین، در امر دین اکراهی نیست، کراهتی نیست، سختگیری نیست، یعنی در امر ظاهر اسلام انا نبی یوسف که دعوت میکنند، ولی در باطن اسلام، در باطن لا اکراه فی دین، اکراهی نیست، سختگیری نیست. هر کسی که واقعا از روی سر و خلوص رو به سوی خدا برود و بخواهد ایمان بیاورد، او پذیرفته میشه. این است که امر ایمان و اسلام اینطوره است که امر اسلام باید به زور و شمشیر دعوت کنند، ولی امر ایمان لا را بگیم. این دوتا با هم مربوطه. اون انا نبی یوسف به وصف رسالت پیغمبری، و علیون خلیفتو به وسط ولایته. هل لحظه به شکل من بود و ایار بر آمد، دل برد و نهون شد. محمد و علی همه خلیفه بودن، یعنی نماینده خدا بودن حقیقتون.